شعر حافظ از این جهاتی شبیه حل کردن جدول سودوکوس یا شاید یه جور شخصیت شناسی. توی جدول سودوکو روابط بین اعداد رو تلاش میکنیم پیدا بکنیم و یک مربع رو با اعدادی که از 1 تا 9 چیده میشند کامل کنیم. توی آدم شناسی یا شخصیت شناسی هم یه جورایی همین اتفاق میفته. یه آدمی رو ممکنه 1 ماه بشناسی، 1 سال بشناسی و همه چیز به نظرت عادی بیاد، اما یه جایی برمیگردی و به گذشته نگاه میکنی و یه جملاتی، یه رفتارهایی ناگهان به نظرت خیلی برجسته میاد، مثل یه تیکه آینه که روی ماسه ها افتاده باشه و با تمام سنگ ریزه های کنارش متفاوت باشه. بعد این حرفا رو کنار هم میذاری، این رفتارها رو کنار هم میذاری و ناگهان یک تصویر تازه از اون آدم در ذهنت ساخته میشه. ترس هاشو میبینی، حقارت های درونیشو میبینی یا قدرت و توانایی های درونیشو میبینی. میبینی که این آدم چقدر خاص بوده، چقدر ویژه بوده، چقدر نگاهش متفاوت با اون چیزی بوده که تو در یک قالب های از پیش تعیین شده و ابتدایی اون رو سعی میکردی بشناسی و اصلا شناختت نسبت بهش کامل نبوده. وقتی این چیزها رو کنار هم میذاری تازه متوجه میشی اون آدم کی بوده و چی بوده و چجوری فکر میکرده. دنیای درونیشو میبینی از طریق کنار هم چیدن نشانه هایی که در طول 1 ماه، 1 سال یا 1 عمر زندگی حتی تونستی اونها رو ببینی و در ذهنت باقی موندن و تازه هر کدوم از اون حرفا برات معنای تازه پیدا میکنه، یه معنای ویژه پیدا میکنه و میبینی که به کجای دنیای درونی اون آدم برمیگرده. شعر حافظ هم همینطوریه، مثل شناختن یک آدمه، خیلی خیلی پیچیده تر از یک جدول سودوکو، اونقدر پیچیده که در طول قرنها میلیونها آدم اون رو به شکلهای مختلف سعی میکنن حلش کنن و هر کدوم از این حل کردن، از این شناختن به یک معنای خاص خودشون دست پیدا میکنند. یه غزل از حافظ رو براتون میخونم، غزلی که قبلا هم بارها و بارها خوندم اما میخوام از یک زاویه تازه دوباره بهش نگاه بکنم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واستدند از گروی می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. خرقه پوشان دیگر مست گذشتند و گذشت، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. داشتم دلقی و صد عیب نهان می پوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدم که در کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه او نشدش حاصل و بیمار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. خب این یکی از به گمان من زیباترین غزل‌های حافظه، به خاطر همینم بارها براتون خوندمش. مجموعی از ارتباط‌های خیلی عجیب و غریب در این غزل وجود داره که یکیشو میخوام اینجا بهش اشاره بکنم. اول شعر، اول غزل به یک نکته اشاره میکنه، میگه آن که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. کلمه انکار اینجا خیلی مهمه. انکار یک مرحله است انگار در ذهن انسان که بدیهای جهان رو میبینه، تلخیها رو میبینه، زشتیها رو میبینه، تناقضها رو میبینه، تضادها رو میبینه و اون رو انکار میکنه. میگه این جهان آن چیزی که باید باشه نیست و رنج میکشه. انکار الزاماً چیز بدی نیست، اما انگار یک مرحله عبوره، انگار یه جور تاریکیه که ازش عبور میکنی برای رسیدن به یک روشنایی تازه، یک آگاهی تازه، و در این حال میتونه نوعی سترونی ذهن هم باشه. کسی که چیزی رو نمیبینه، کسی که ذهنش بسته شده و امکان ورود آگاهی تازه دیگه درش نیست، همه چیز سترون شده، همه چیز قفل شده. به هر حال داره در مورد انکار صحبت میکنه و بعد یواش یواش که میایم جلو میبینیم چیزهایی رو داره برای ما آشکار میکنه که میتونه خیلی به شکل عجیبی معنادار باشه، و اون توی بیت دوم معنا پیدا میکنه. اگر از پرده برون شد دل من عیب نکن. خب انگار یه جور رسواییه، از پرده بیرون افتادن، رسوا شدن و یک راز نهان آشکار شدن، رازی که نمیخوای دیده بشه، رازی که ممکنه نسبت بهش احساس شرمساری داشته باشی. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. اینجا پندار از نظر وزنی با انکار خب هماهنگه، هم آواست، اما مهمتر آوای درونیشه. آیا این انکار با این پندار یه جورایی یکی نیست؟ انکار کردن، دور کردن، سترون شدن، نپذیرفتن، دیدن تضادها و زشتیها و بعد پندار. انگار وقتی که رسوا میشی، وقتی که همه چیز برات به آخر خط میرسه، میتونی از مرحله انکار عبور بکنی یا بتونی از پرده پندار بیرون بیای، از اون ذهنیت ها، از همه اون افکار زائدی که مدام در ذهنت مثل یک بمباران داره اتفاق میفته بیرون بیای. رسوا شدی، آشکار شدی، انگار اون بدیهات، اون چیزایی که نسبت بهشون به شکل عمومی شرمساری، آشکار شده، اما از پرده پندار، از خیالات خودت، از باورهای احمقانه خودت بیرون اومدی، از همه اون چیزهایی که در درونت تو رو آزار میداده بیرون اومدی. و بعد همینطور که میریم جلوتر میبینیم که این از پرده بیرون افتادن یه جورایی به جاش کلمه زنار هم، یا زنار اون تنابی، اون نشانیه که غیر مسلمان ها در یک دوره به کمرشون میبستن تا مشخص بشه که مثلا اینها مسلمان نیستن و یه سری جاها رو نمیتونستن وارد بشن. حالا احتمالا در زمان حافظ شاید دیگه خیلی هم کاربرد نداشته، ولی به عنوان یک نشانه، به عنوان یک مفهوم در شعر فارسی باقی مونده. زنار چیزیه که انگار نشانه اینه که تو اهل این جماعت نیستی، جز به این آدم ها نیستی، در یک اقلیتی هستی. اما وقتی که این زنار آشکار میشه، تو به عنوان یک آدمی که در اون اکثریت پذیرفته شده بودی، ناگهان آشکار میشه که تو جزو اونا نیستی، تو جزو یک اقلیتی، تو جزو یک گروه خاصی هستی که متفاوت فکر میکنه، متفاوت نگاه میکنه، و یه جورایی نشانه رسواییه. حالا به هر حال میبینیم که حالا اینجا زنار با اون رسوایی از پرده برون افتادن و اون انکار داره یکی میشه، و در این حال هر چقدر که جلوتر میریم باز تضادهایی که در این معنی میتونه وجود داشته باشه بیشتر میشه، و میبینیم که یه جایی میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اینجا گنبد دوار و اون بازار و اون خمار و اون پندار و اون انکار، انگار یه جورایی دارن یکی یکی با هم دیگه یکی میشن، مثل همون جدول سودوکو که اعداد رو کنار هم میچینی و بعد یک معنای تازه ازش آشکار میشه، و بعد میبینی که چطور داره تضادهای درونی عشق رو بیان میکنه. عشق از یک زاویه نگاه میکنی خیلی زیباست، از یک زاویه دیگه نگاه میکنی خیلی ترسناکه، به قول مارکز که میگه از عشق و شیاطین دیگر، میتونه حتی یک شیطان باشه، یک شیطانی که در روح تلول میکنه و تو رو نابود میکنه، اما از یک زاویه دیگه نجات بخشه، مثل همون چیزی که تو این شعر حافظ داره خیلی خیلی زیر پوستی و پنهان بهت نشون میده که چگونه تضادهای عشق در این حال که تو رو رسوا میکنه، تو رو اوریان میکنه، زنار تو رو آشکار میکنه، باعث میشه که از پرده پندار هم بیرون بیای و شاید لذت ببری از این که قصه ای رو ساختی که در هر سر بازاری بمانده، هر چند هرچند که ممکنه مثل آب حسرت در چشم گوهربار هم بمونه. چشم گوهربار چشمیه که داره ازش اشک چکیده میشه. خب اون اشک به گوهر تعبیر شده، یعنی چشم گریان، اما اون گریه درش یک جور زیبایی و ارزش وجود داره. انگار اون رنجی که بابت عشق میکشی، اون دردی که میکشی، یک جوری تو رو تطهیر میکنه و اشکت، قطره های اشکت تبدیل به گوهر میشند. و باز به همین ترتیب میبینیم که تضادی رو که در درون عشق وجود داره بهت نشون میده. این یه جور دیالکتیکه، یک جور تضاد درونیه، یک جور تز و آنتی تزه که انگار از درون خودش یک جور حرکت درونی، یک جور نیروی درونی رو داره به وجود میاره و تو رو به حرکت در میاره. اینجا دیگه عشق مسئلهش دوست داشتن زیاده یک آدم نیست. اینجا عشق، عشقی که داره صحبت میشه، نیروی درونی توه، آن چیزیه که نبض زندگی تو رو به حرکت در میاره. اون دوست داشتن هر چیزی، هر کسی و هر امکانی در جهانه. دقیقا مرز بین مردگی و زندگی. مردگی نه به معنای مرگ فیزیکی، مردگی درونی، مردگی ذهنی، مردگی باطنی. و زندگی یعنی زندگی درونی، زندگی فراگیر، زندگی که همه چیز رو در بر میگیره. عشقی که اینجا حافظ داره ازش صحبت میکنه شاید چنین چیزیه، خیلی فراتر از اینه که فقط احساسی قوی نسبت به کسی یا چیزی باشه. این یک احساس قوی نسبت به بودنه، نسبت به زندگی. و به این ترتیب در آخرین بیت معنایی رو برات آشکار میکنه که کاملا همه این تضاد رو در درون خودش داره. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. و این گرفتار، و این گرفتار ماندن در عین این که همون معنی منفی گرفتاری رو داره، در این حال یک جور زیباییه، یک جور آزادیه، یک جور رها شدنه. مثل همون تصویری که حافظ به شکل شگفت‌انگیزی از عشق میسازه، عشقی که در عین گرفتاری تو رو آزاد میکنه. دوستان و همراهان، در رادیو ایران مهر آثاری از ادبیات ایران و جهان رو با کیفیت نسبتاً مطلوب و به شکل رایگان به شما تقدیم می‌کنیم و شما با فرستادن این فایل ها برای دیگران کمک می‌کنید که ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم. همراه ما باشید در رادیو ایران مهر به نشانی @ حافظ KK.